با هم حرف بزنیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه با هم حرف بزنیم. بچه ها طبق اقتضای سنشون بازیگوش هستن و خیلی به امور اطراف خودشون متمرکز نیستن. اگر ما بخوایم مهارت گوش دادن رو در بچه ها تقویت کنیم، باید اول حرفایی که میخوایم به کودک بزنیم فی‌البداهه شروع به صحبت درباره اون موضوع نکنیم، چون ممکنه برای بچه ها جذاب نباشه و گوش نکنن. باید سعی کنیم ابتدا با حرفهایی مثل داستانگونه و شیرین که بچه ها به اون علاقه دارن صحبت رو شروع کنیم و با اونها کم کم به تدریج صحبت رو بکشونیم به سوی حرف اصلی که میخواییم به کودک بزنیم و کم کم حرف رو به اون سو بکشونیم تا بچه به تدریج علاقمند به شنیدن حرفهای ما بشه.
سلام، تقویت میکنم گوش دادن کودکم را با ترس معلم در بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد دفل بستشانم. محمد اکتاری تهران.
با سلام و خدا قوت و تشکر از برنامه زیباتون. من زمانی که برای بچه ها کتاب میخونم بهشون گوش داد میکنم که شنونده خوبی باشن و به حرفای من گوش بدن. بعد ساعت 9 شبم این قصه های کودکان هست، با اجازه فرشته قربانی به بچه ها گوش میدم. قصه های کودکان رو دوست دارم. با استفاده از امامان خوبی دادی سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبت بخیر.
بله، ما هم که شنیدیم صحبت‌های شما رو و بشنویم نظر خانم دکتر. خانم دکتر به طور کلی اگه بخوایم در مورد تلفن‌های پرمهر عزیزان شنونده نظری داشته باشید.
بله، یکی از تلفن‌ها در مورد این بود که بچه‌ها بازیگوش هستن. خب قاعدتاً بله، وقتی ما می‌خوایم که یه کاری رو برای ما انجام بدن باید حتماً بازی رو توی برنامه‌مون داشته باشیم. بازی به ما خیلی کمک می‌کنه، چون از بچه‌ها از طریق بازی با کشف و شهود هستش که به هدف میرسن و دانش پیدا میکنن و علم رو کسب میکنن. وقتی ما آموزش های آکادمیکمون خیلی فشرده و خیلی انتزاعی و خیلی خشک باشه، قطعا بچه ها تمایلی بهش ندارن و اون ارتباط دوباره بین معلم و دانش آموز، بین مادر و کودک مختل میشه و فرایند گوش دادن به خوبی اجرا نمیشه و متاسفانه داریم که الان شرایطی رو بچه ها دارن که به خاطر همین قضیه، چون جذابیتی نداره، فعالیت ها نتونستن که خوب آموزش ببینن. کلن دنیای بچه ها دنیای بازیه. هر چقدر ما فعالیت هامون رو بتونیم ببریم به سمتی که درخواست هامون رو، دستورالعمل هامون رو، فعالیت هامون رو ببریم به سمتی که بازی
در قالب بازی باشه،
قطعا موفق تریم و همکاری بچه ها با ما بیشتره و بهترم به نتیجه میرسیم، چون اون کشف و شهوده که در قالب بازی انجام میگیره خیلی لذت بخشتره برای بچه های ما.
و پس خانم دکتر شما موافق اون صحبت شنونده عزیزمون هستید که گفتن این مقدمه چینی کنیم سری سر اصل موضوع و مطلبی نریم؟ چرا که برای بچه خیلی خوشایند نیست.
البته خب خیلی وقتا ما بزرگترها خیلی توضیح میدیم.
آها، اینم نکته مهمه.
بله، خیلی توضیح میدیم. بچه‌ها اصلا حوصله گوش دادن ندارن. دلی؟ توضیح زیاد اونا رو اصلا باعث میشه که اصلا زیر دستانی
دلزده میشن.
بله، زیر دستانی ما باید درخواستمون رو بگیم یا کارمون کاری که می‌خوایم ازشون حتما عنوان بکنیم، هی بخوایم توضیح بدیم یا در مورد گذشته که فلان موقع اینجوری شد، یادت اینطور شد، یا در آینده بترسونیمشون، در آینده اگه این کارو نکردی اینطور میشه. هی توضیح دادنه باعث میشه که اصلا بچه‌ها گوش ندن و همکاریشون افت پیدا بکنه. خیلی باید درست و اصولی و
شفاف،
بله،
و بدون از هر حاشیه
شلوغ نکنیم. میدونیم خیلی وقتا ما بزرگترها شروع میکنیم به نصیحت کردن و توضیح دادن و همون درخواستی رو که داریم توضیح میدیم و باعث میشه که بچه‌ها همکاری لازم رو با ما نداشته باشن. یه جورایی پسشون میزنیم از این موضوع.
حالا خانم دکتر یه ذره که میریم بالاتر، سن رشد نوجوانا بیشتر واکنش نشون میدن. خب حالا مامان حرف تو بزن، میخوای چی بگی؟ یا مثلا نظرت چیه؟ میخوام میگم
بلوغه دیگه. به هر حال حوصله ندارن که خودشون رو عقل کل میدونن دیگه. به هر حال فکر میکنن که همه چیز رو میدونن، استقلال میخوان و خیلی در چارچوب و قاعده ای که ما داریم نمیخوان که قرار بگیرن. ما باید خیلی هوشمندانه بتونیم مدیریتشون کنیم و هر چقدر هی بخوایم توضیح بدیم شرایط نصیحت گونه رو برای بچه ایجاد کنیم،
کلید واژش همینه دیگه، نصیحته.
شروع کنیم به توضیح دادن که اینجور شده، فلانی این کار کرد، شما سری قبل این کار کردی، این فعالیت انجام شد، نتیجهش این شد، و اینا اصلا بچه ها گوش نمیدن چون حالت نصیحت میگیره و متاسفانه
مقاومت هم میکنن.
بله.
حالا یه تلفن دیگه هم داشتیم بخواییم دکتر، جمله جمله قشنگی بود، اون ضرب المثل ما که در مورد کلام پرمهر معلمه. بله. که چقدر تأثیر گذاره. درس معلم مربوبت زمزمه محبتی.
بله.
جمله به مکتب آورد
جمعه.
بله جمعه، حتی حالا همه هم جمله رو جمعه. یعنی همه طفله گرجیز پای رو.
بله.
و هم جمعه دیگه، روز تعطیل هم که دیگه بچه ها رو
همه بچه ها رو ممکنه روز
تعطیل. حالا اونورم میگیم که حسنی به مکتب نمیره اونی چی. ولی آره دیگه، این طفل گریزپایی که طبیعتش گریزپایی بودنه.
بله.
اون زمزمه محبت چقدر تأثیر گذاره خانم دکتر؟
قطعا موثره تو هر ارتباطی، وقتی ما زمینه ارتباطمون خوب باشه، دوستانه باشه.
بله.
هر نتیجه دلخواهی رو که میخوایم میتونیم ازش به دست بیاریم
در هر زمینه،
کلن همینه دیگه. بله. در زمینه ارتباط موثر. بله. ما نیاز داریم که حتما یه فضایی باشه که یه دلبستگی، یه ارتباط موثری خوبی شکل بگیره، دو جانبه. ببینین هم از اون طرف هم میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، هم ما باید شنونده خوبی باشیم و همین که توی مدرسه باید انقدر این فعالیت‌های آموزشی رو جذاب بکنیم و یا عملکرد خودمون رو، محبتی که داریم ابراز میکنیم برای دانش آموزمون به عنوان معلم، باید طوری باشه که این بستر ارتباط، هر چیزی در بستر ارتباط اتفاق میفته که کاملا دانش آموز حرف ما رو گوش بده و اون هدف آموزشی رو که دنبالش هستیم بتونیم به نتیجه برسونیم.
پس خانم دکتر، برای این که یک گوش دادن فعال اتفاق بیفته به عنوان، حالا مخاطب رو که گفتیم، شما باید چه کار کنید، چجوری نشون بدید که شنونده فعالی هستید، و یه سری مؤلفه ها رو با هم مرور کردیم، زبان بدن، همون مثلا سرتکون دادنی به عنوان تایید، کلامی رو به زبان جاری کردن، نظری دادن راجع به اون موضوع و موارد از این دست. اما به عنوان مخاطبی که این طرف قضیه رو مگه نگاه کنیم، حالا چون عرض کردم موضوع ما بی ارتباط با آغاز سر تحصیل جدید نیست، میخوایم مهارت گوش دادن رو به در بچه ها تقویت کنیم، معلم ها چه مهارت‌هایی رو لازم دارن که به کار بگیرن تا مخاطبشون که شاگرد ها و دانش آموز ها هستن از اون مهارت شنیداری خوب استفاده کنن؟ یکیش، پس میرسیم به مهارت کلامی معلم.
بله.
لازمه که معلم ما قدری هم دایره واژگانش، هم مهارت کلامی که زیر و بم صدا. بله. و کلام پرمهری که شما به خوبی ازش یاد کردید، واژگانی که میتونه بچه رو واقعا سر ذوق بیاره، میتونه این تأثیرگذار باشه در شنیدن و تأثیر شنیداری.
بله.
کودکان و دانش آموزان.
بله. خب یه مقدارم باید انتظاراتشون رو معلم‌ها واقع بینانه کنن دیگه. مثلا وقتی که کودکی وارد پیش دبستان میشه، خب هنوز فضای مدرسه براش
غریب است دیگه،
نمیتونه، یا کلاس اول حتی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سریعاً بتونه تو فضای کلاس قرار بگیره، مثلا یک ساعت یا 45 دقیقه تایم کلاسی رو توی کلاس بشینه و کاملا شیشتونگ حواسش به صحبت‌های معلم باشه و اهداف آموزشی رو مثل همراه معلم پیش ببره. یه مقدار خب سخته، هم از نظر سنی به هر حال روانشناسی رشد هم در نظر بگیره. دقیقا. که به هر حال توانمندی بچه در چه حدی هستش، انتظاراتش رو واقع بینانه تعبیر کنه و متناسب با سن کودک باشه و انتظار نداشته باشه که خب حالا هم از روز اول مهر که کلاس شروع میشه بدون مشکل بچه ها وارد کلاس بشن، با خوردن زنگ از کلاس خارج بشن، تمام مدت نشسته باشن،
دست به سینه بشینن. زمان ما که اینجوری بود
حالا اینطوری نیست البته،
چون انضباط خشکی مقدار فاصله گرفتن، اما واقعیت اینه همچنان یه سری انتظارات،
یه مقدار صبوری، بله یه مقدار، مخصوصا اوایل سال تحصیلی، حالا چون همراه شد همزمان شده با شروع سال تحصیلی و امروز هم جشن شکوفا بوده برای ورودی های کلاس اول، بله یه مقدار خب معلم های ما این چیزا رو این مسائل رو لحاظ میکنن، ولی خب تاکیدش خب خالی از لطف نیست، بله یه مقدار آروم باشن، صبور باشن، بعضی بچه ها ممکنه شرایط خاصی رو قبل از ورود به مدرسه داشته باشن، به هر حال نتونن توی کلاس بمونن، به سبکای یادگیری بچه ها توجه بکنن، گاهی بچه ها سبکای یادگیریشون خاصه، متفاوته، یه شناختی از دانش آموزشون کسب بکنن و دانش آموز اجازه بدن دانش آموز هم یه مقدار محیط رو بشناسه، یکم احساس امنیت بکنه، بله چون فضای جدید، شرایط جدید، نمیدونه تو چه شرایطی قراره باشه صبح تا ظهر، به هر حال همه اینا تأثیر میذاره توی اینکه حالا تمرکز داشته باشه، حواسش به معلم باشه، فعالیت معلم، فعالیتی رو که معلم خواسته انجام بده یا نده، یه مقدار صبوری کنیم انشالله نتیجه بهتری میگیریم
انشالله. پس اینا هم لازمه که معلمان مد نظر داشته باشن. خانم دکتر به نظر میاد که معلم کلاس اول یه سری مهارتاش متفاوت تر باید باشه نسبت به پایه های دیگه.
بله
همین مواردی که شما اشاره کردید که حالا صبورتر باشن، بچه ها تازه وارد فضای آموزشی شدن، یه مقداری ناآشناست، هنوز خیلی نباید توقع داشته باشیم مثل سال بالایی یا خیلی منضبط باشن، یا اون زمانی که شما به خوبی هم بهش اشاره کردید مدت زمان زیادی رو تو اون فضای کلاسی بشینن.
معمولا بچه‌ها یکی دو ماه اول، حالا تجربه ثابت کرده که این مهر و آبان یه مقدار شاید همراهی کمتری داشته باشن، هم به لحاظ این که قرار بشینن سر جاشون، هم به لحاظ این که خوب گوش بدن و اهداف آموزشی رو دنبال کنن، ولی به مرور بهتر و بهتر میشن.
خب دکتر زمانمون خیلی اندک، 2 دقیقه داریم به پایان برنامه، اجازه بفرمایید چند تا از پیامک‌های عزیزان شنونده رو از خدمتون بپرسم. سوالاتشون رو گفتن که 919-8002 میخواستم بپرسم خوب شنیدن به معنای درک کردن طرف مقابلم هست یا خیر؟
جزء مؤلفه های خوب گوش کردن گفتم دیگه، عرض کردم حتما باید درک بکنیم که بتونیم واکنشی نشون بدیم دیگه، اگر خوب شنیدن رو همون گوش دادن فعال در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم. تلفنم بشنویم یه دونه.
من یه پسر دارم 10 تا 11 ساله، بعد یه موضوع رو مثلا بهش میگی انجام بده خوب گوش میده، مثلا مسواک زدن، یه کاری که باید مدت‌ها به مرور زمان و مداوم انجام بده، ولی متأسفانه درست که انجام میده بعدش دیگه فراموش میکنه. چیکار میتونم بکنم که این قضیه اتفاق نیفته؟ ممنون از شما، خدا نگهدار.
مام از شما متشکرم. بفرمایید خانم دکتر.
خب این میره جز مقوله فرزند پروری دیگه، در بعد روانشناختی بخوایم نگاه بکنیم این مقدار با گوش کردن متفاوته، فهمیده که باید این کار رو انجام بده، ولی خب میخوایم روتین روزانش بشه، یه مقدار برای اینکه قرار بگیره جز برنامه روزانش و اون فعالیت رو روتین انجام بده و جز شخصیتش بشه و جز برنامه‌های روزمره‌اش، باز هم تکرار و تمرین، صبوری زیاد و تشویق،
صبوری، بله لازم. و بخونم یه پیامک دیگه که گفتن که خانم دکتر چیکار کنیم با بچه های حرف گوش نکن. 901-79-69.
بله بچه های حرف گوش نکن، خب این یه مقوله جدا کاملا، یکی دو ساعت بعد بشینیم بابت این موضوع صحبت بکنیم، ولی خیلی وقتها خوب بیان نمی کنیم درخواستمون رو، یا متهمش می کنیم، یا درست به زبون نمیاریم چیزی رو که می خوانیم، واضح نیست براش، یا اینکه از مثلا تو، چرا، این کلمات رو به کار می بریم و متهمش می کنیم، یه واکنشی نشون میده، ممکنه لجبازی، نافرمانی باشه که انجام نمیده، خیلی هم خوب متوجه شده ما ازش چی می خوایم ولی لجبازی می کنه.
خانمی آقای گودرزی هم گفته بودم یه دختر 6 ساله دارم خوب گوش میده ولی کمتر انجام میده، چی کار کنم؟ که خانم دکتر خیلی راهکارا رو گفتن.
بله همین موضوع تلفنم بود دیگه. بله. مسواک زدن.
خیلی ممنونم خانم دکتر عزیز و متشکرم از همراهی شما. سپاس، تندرست باشید، تن آرام و دلارام باشید.
با لبخندت شادی بی انداز شد.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
اول مثل ایران، مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
به نام حضرت دوست، خداوند بخشنده و مهربان.
سلام بر یکایک که شما عزیزان هموطن با برنامه گیومه باز گیومه بسته همراه باشید. آموزه
تون ادب پارسی در هر دوره ویژگی هایی داره که شعر و نثر اون دوره رو نسبت به ادوار دیگه متمایز میکنه. ادیبان از منظرهای گوناگون و جهات مختلف مشخصات و مختصات متون در هر یک از ادوار رو بررسی کردن و به نتایج مشخص و معناداری رسیدن. مثلا شعر و نثر دوران حمله مغولان از نظر اندیشه، نوع بکارگیری آرایه‌های ادبی یا هنجارهای زبانی و نحوی ویژگی‌هایی داره که برخی از اونا ممکنه تنها تو همین دوره یافت بشه و در دوران دیگه وجود نداشته باشه. گروهی از ویژگی‌ها ممکنه در دوران‌های مختلف وجود داشته باشن، اما بسامد تکرار اونها در هر دوره با دوران دیگه تفاوت بکنه. در ادبیات به مجموع این گونه بررسی‌ها که سبب جداسازی سبک‌های مختلف ادبی میشه، دانش سبک شناسی میگن. جامع‌ترین تحقیقات سبک شناسی در ادب پارسی رو میشه در کتاب‌های سبک شناسی ملک الشعرای بهار و دکتر سیروس شمیسا یافت که در چند مجلد هم در نثر و هم در نظم جزء به جزء متون رو بررسی و ویژگی‌های اونو استخراج کردن.
گرچه گوید همدلی از همزبانی خوشتر است، این زبان حبل المتین همدلان پارسی است. این زبان مادری همچون نشانی از پدر، خار چشم ناتوان دشمنان پارسی است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لجزایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز هم می‌خوایم در رابطه با کاربرد تنوین در نگارش متن با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونید تنوین از نشانه‌های ثانویه الفبای فارسی، خب که از الفبای عربی گرفته شده و با همون شکل نسبی، جری و ضمی در عربی به کار میره، به فارسی هم راه پیدا کرده. کلماتی که تنوین نسب دارند بیشتر از دیگر کلمات تنوین دار در زبان فارسی رایج شدن، مثل اکثرا. و باید توجه داشته باشیم که تنوین از حدود سده هفتم و با فخر فروشی به عربی دانی در بین نویسندگان و شعرا در زبان فارسی رایج شده. برخی از نویسندگان آن را به همون شیوه که در زبان عربی به کار میره استفاده میکنن، برخی دیگر تنوین را از انتهای کلمه حذف می‌کنند و برای مثال کلمه اخیراً رو به صورت اخیرا می‌نویسند. اما یه دسته سومی هم هستن که خب بیشتر نویسندگان وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستن، تنوین رو تبدیل به نون می‌کنن و واژه رو همون جور که تلفظ می‌کنن می‌نویسن، در واقع تقریباً رو به صورت تقریباً با نون در آخر واژه می نویسن که این برخلاف قواعد دستور فارسی است. توجه باید داشته باشیم تنوین رو به کلمات غیر عربی اضافه نکنیم. ننویسیم جانن، تلفنن، تلگرافن. در رابطه با کلمات تنوین داری که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، پیشنهاد برخی زبانشناسان و دستور نویسان فارسی اینه که تا جای ممکن این واژه ها رو طبق قوانین ساخت قید در فارسی بنویسیم. در واقع به جای این که بنویسیم اکثرا، از کلمه بیشتر استفاده کنیم، یا به جای واژه اقلا از واژه دست کم استفاده کنیم، و یا به جای واژه احتراما از واژه فارسی با احترام استفاده بکنیم.
یادمان باشد پدران و مادران ما قرنها زیر سم اسبان و شمشیر دشمنان به فارسی سخن گفتند تا ما امروز ایرانی بمانیم و فارسی سخن بگوییم. نوواژگان.
رفته بودم سینما و داشتم فیلم تماشا میکردم. وسط های فیلم بود که آقای بازیگر برگشت به بازیگر روبرویش گفت دارم بهت التیماتوم میدم، دفعه بعدی در کار نیست. همونجا میخواستم توی تاریکی بلند بگم که آخه چرا میگی التیماتوم؟ چرا نمیگی اتمام حجت؟ ولی خب چه فایده؟ اون بنده خدا که صدامو نمیشنید. راستش حالم خیلی گرفته شد. آروم چند تا پوفیلا گذاشتم توی دهنم و توی دلم به خودم گفتم یادت باشه زین پس به جای کلمه التیماتوم از واژه جایگزینی که فرهنگستان زبان فارسی برای اون تعیین کرده یعنی اتمام حجت استفاده کنی. دوسته گلم میبینید فارسی چقدر زبان قشنگیه؟ پس با بکار بردن کلمات درست قشنگترش کنی.
فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و طنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است، به طوری که در بسیاری از آثار ادبی فارسی سنگین‌ترین و عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی، روانشناسی و انسانشناسی با بیانی بسیار ساده، شیوا و جذاب به مخاطب ارائه گردیده است. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. یه روز وقتی برای خرید میوه به تره بار رفته بودم دیدم که پرتقال رو با قین نوشته. باید بدونیم که پرتقال با قی دو نقطه یا قاف به معنی مرکبات و پرتقال با قین نام کشوری در اروپای غربیه. برای پاسداشت زبان شیرین فارسی بهتره که این نکته ها رو بدونیم و صحیح بنویسیم.
سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.
رادیو تبیین. روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.